گوهران زمزم افغان چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده ای نوشته: پدری وصیت کرده بعد از فوتش اموالی که دارد طبق دستورات شرع مقدس اسلام بین وارثان تقسیم شود. این شخص دارای همسر، یک پسر و سه دختر است. لطفاً راهنمایی کنید طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای اموال چگونه بین این افراد تقسیم می شود. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ این سوال بشنوید.
کسی که از دنیا میره ابتدا باید بدهی میت پرداخت بشه. بدهی چه حق الله باشه و چه حق الناس. مثلا اگر خمسی، زکاتی، چیزی بدهکاره، اینا میشن حق الله. یا مثلا ممکنه کفاره روزه گردنش باشه. اینهایی که حق الله اول باید پرداخت بشه و همچنین حق الناس. اگر بدهیه به مردم داره، فرض کنید به خانمش، مهریه خانم رو بدهکاره یا به کسان دیگه بدهکاره، اولین بدهیه رو باید بپردازن و بعد از پرداخت بدهیه ببینیم وصیتی داره یا نه. اگر وصیت داره به وصیت عمل میشه و اگر وصیتی نداشت اون وقت نوبت تقسیم ارثه. برای تقسیم ارث در این سوالی که الان مطرح هست، اول یک هشتم اموال منقول رو از خود اموال باید به خانمش بدن، چون این آقا فرزند داره، و در اموال غیر منقول قیمت اون اموال غیر منقول رو به همسرش میدن. طبق فتوای مقام معظم رهبری همسر از قیمت زمین هم ارث میبرد، چون در قیمت زمین اختلاف فتوا بین مراجع وجود داره. و ما بقیه آنچه که از میت مونده بعد از این که سهم همسر رو هم دادن، در اینجا که یک پسر و سه دختر داره، پسر دو سهم و هر دختر یک سهم میبره، مجموع سه سهم دختر و دو سهم پسر میشه پنج سهم. بعد از این که ارث خانمش رو دادن، ما بقیه رو پنج سهم میکنن. این پنج سهم دو سهمش به پسر و سه سهم به سه دختر، هر کدام یک سهم پرداخت میشه.
شنونده ای نوشته: اگر تمام ناخونهای دست رو لاک بزنیم چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ توضیح دادند:
لاک مانع از رسیدن آب به ناخون میشود، بنابراین هم وضو باطل میشه و هم غسل باطل میشه.
شنونده این نوشته: ما کشاورز هستیم و زعفران کشت میکنیم. البته شوهرم کارگر بافندگی است ولی حقوقش را نمیدهند و همیشه قرض میکنیم تا مخارج زندگی را تامین کنیم. با این اوضاع زعفران هم خرید و فروش نمیشه و مقداری از زعفران باقی مانده برای امساله و میخوام ببینم که آیا خمس به اون تعلق میگیره و ما بابت بدهی هایی که داریم باید خمس هم بپردازیم یا خیر. این سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال.
خب با توجه به این که شما زعفران رو نگه داشتین و اون رو حالا یا تبدیل به پول نکردین یا خود همون رو مستقیم بابت بدهیاتون ندادین، این مقدار زعفرانی که باقی مونده در واقع از معونه و هزینه های زندگی یک سال شما اضافه اومده، طبیعتا متعلق خمسه و باید خمسش رو بپردازین. حالا با توجه به اینکه این مسئله رو دونستین، برای سال آینده شما جوری برنامه ریزی بکنین که بدهیاتون رو در همون اثناء سال پرداخت کنین. البته با توجه به این که بدهیاتون اگر بخواییم بپردازین و هزینه های کارتون رو در واقع که مثلا قرض کردین اینها رو بخواییم پرداخت کنین، اگر چیزی دیگه برای آخر سال نمیمونه خب چیزی هم خمس به شما تعلق نمیگیره. ولی هر زمانی که شما بدهی ها رو بندازین برای سال بعد و پرداخت نکنین، طبیعتاً قناعت هم که کردین هرچه اضافه بمونه از مصرف سالتون زیاد اومده و متعلق خمس خواهد بود.
گاهی در نماز عشاء بعد از خواندن سوره حمد در رکعت اول یا دوم فراموش کرده و آیاتی که در نماز قفیل عصر را میخوانیم، ولی در حین خواندن متوجه میشوم که باید یکی از سوره های قرآن را میخواندم. در این صورت شروع میکنم به خواندن سوره قرآن. آیا نسبت به این اتفاق باید سجده سهو بعد از نماز به جا بیارم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی این گونه پاسخ گفتند:
اگر نمازگزار کلامی رو اشتباهی بگه، بی جا کلامی رو مطرح بکنه، اگر اون کلام ذکر خدا باشه، قرآن باشه، مناجات باشه، دعا باشه، حالا اشتباه گفته، در این صورت سجده سهو نداره. ولی اگر کلامی که گفته غیر از اینها باشه، مثلا به کسی سلام کرده وسط نماز یا حرفی زده که مربوط به این ذکر و قرآن و دعا و مناجات نیست، باید بعد از نماز سجده سهو به جا بیاره. بنابراین در سوالی که مطرح شد، چون ذکر خدا گفته شده، در این صورت سجده سهو واجب نیست.
آیا به زنان سرپرست خانوار که مستمری بگیر هستند خمس تعلق میگیرد؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده و معظم الله پاسخ را این گونه فرمودند:
خمس اگر چیزی اضافه بیارن آخر کار خمس تعلق میگیرد، اما اگر اینها اونی که درآمدشون از خرج میشه، گاهی کم بودم دارن، اینا خمسی تعلق نمیگیره.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مشخص کنید به یارانه های نقدی که دولت در دهم و بیستم هر ماه به بعضی از مردم میدهد، در صورتی که تا سال خمسی هزینه نشود، آیا به آن خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
پرداخت خمس یارانه ها واجب نیست، اگرچه تا سر سال خمسی هم باقی بمونه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یه آقای برنج روغن داده برای روزخونی مجلس امام حسین الان موفق نشدیم که مجلس برپا کنیم، الان برنج روغن به بیچارگان تقسیم میکنیم، آیا از نظر اسلام مشکلی نداره؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر شخصی به یه نیتی به شما پول بده، برنج و روغنی بده، چیزی بده، صرفا میتونید تو همون راه اون رو خرج بکنید و تو راه دیگه نمیتونید خرج بکنید. الان اگر خرج نشده باید با اجازه مجتهد اون رو نگه دارید یا تبدیل بکنید تا سال بعد مثلا مراسم مشابهی که پیش اومد اون رو خرجش بکنید، ولی صرف کردن تو غیر راهی که اون مشخص کرده صحیح نیست و جایز نخواهد.
لطفاً درباره چگونگی محاسبه یا اوقات شرعی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی در این باره توضیح دادند:
خب مقصود شما از محاسبه اوقات شرعی اگر این است که وقت شرعی نماز صبح به چی ثابت میشه، یا نماز ظهر چطور ثابت میشه، یا نماز مغرب، اینها مفصل در بخش نماز رساله های توضیح المسائل مشروحا بیان شده. من توصیه میکنم حتما به اونجا مراجعه کنید. به طور اجمال وقت نماز صبح بعد از طلوع فجر صادقه. حالا تو فجر صادق خودش توضیحی داره و شناختنش در افق اون هم باز یک تجربه‌ای رو لازم داره. در مورد نماز ظهر، وقت نماز ظهر بعد از تحقق زواله و خود زوال هم باز چطور می شود شناخت، این هم همینطور توضیحی داره و باید تجربه بشه. و وقت نماز مغرب و عشا بعد از گذشتن حمره مشرقی از بالای سر انسانه که اونم لازمه باز توضیحش رو شما حتما ببینید و با کسی که آشنای به این وضعیت عبور حمره مشرقی هست شما مشاهده کنید و این تجربه برای شما پیدا بشه.
خانمی قبل از ازدواج نذر کرده همیشه محرم و صفر را لباس مشکی بپوشد و در هر ماه 3 روز روزه بگیرد. حالا در این 2 مثال بعد از ازدواج شوهرش مانع این کار می شود و اوقات تلخی می کند. آیا نذر این خانم در این صورت از نظر شرعی درست نیست و منحل می شود؟ وظیفه زن در قبال این مسئله از نظر شرعی چیست؟ ایشون فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره خواستن. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدهن:
اگر چنانچه این نذر نذر شرعی باشه که مثلا برای خداست که من این کار را انجام میدم و این قربتا الله باشد، اگر به این نیت باشد، خب این نذر صحیح هست و نذر صحیح هم با نهی شوهر منحل میشه. اگر شوهر این عمل رو منافی استمتاعات شوهر بداند، بنابراین این عمل منحله و جایز نیست عمل کردن بهش.
شنونده این نوشته: من مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند و پسر بزرگ خانواده ام. پدرم به دلیل بیسوادی و کم شنوایی تا سن 65 سالگی نماز نمی خواند. آیا نمازهای قضای پدرم که به عهده من هست مجازم به صورت نشسته اونها رو به جا بیارم؟ چون هم دیسک کمر دارم و هم مبتلا به درد زانو هستم. با این توضیح که مرحوم پدرم 15 سال آخر عمرش نمازشان را خواندند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند:
اگر پدر شما به علت ناشنوایی مثلا اصلا متوجه نشده که باید نماز بخونه و نتونستن بهش برسونن که بر شما واجب نماز بخونید و ایشون اصلا فکر نمی کرده که نماز برش واجبه، و این گردن شما هم نیست. ولی اگر نه، کم شنوا بوده به قول شما، ولی خب کاهلی در نماز کرده باشه، بنابر احتیاط واجب اگر قدرت دارید باید این نمازها را ایستاده بخونید و اگرچه با فاصله باشه، اما اگر نه قدرت ایستاده خوندن ندارید میتونید نشسته بخونید. کسی که قدرت ایستاده خوندن رو داره ولو نماز رو با فاصله بخونه، مثلا یه مقدار نمازی بخونه ایستاده، وقتی دیگه قدرت نداشت یک ساعت استراحت کنه بعد بیاد دقیقه نمازها رو بخونه. کسی که چنین قدرتی داره اگر نمازها رو نشسته بخونه نماز باطله، چه نماز پدر باشه غذاهای پدر، چه نمازهای ادا یا غذای خود انسان.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
سپاس از همراهیتون دوستان عزیز. شنوندگان گرامی، برنامه زمزم احکام ساعت 18:20 دقیقه تکرار میشه. امیدوارم که بشنوید تکرار این برنامه رو. در ادامه آنچه تقدیمتون میکنیم برنامه تا آسمان هست. پس از اون دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه خواهید کرد، هم نوا با سید رضا نریمانی. ساعت 12:35 دقیقه جرعه تقدیمتون میشه، سخنان حجت الاسلام و المسلمین غفرانی درباره شرح احادیث کتاب کافی. پس از اون برنامه منشور امیر رو خواهیم داشت، شرح خطبه 175 نهج البلاغه علی علیه السلام از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی، و در ساعت 13 حدیث آفتاب رو میشنوید، سخنانی امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران درباره اهمیت آشنایی به وظایف اسلامی و میهن. شعر انقلاب برای ساعت 13:30 دقیقه، 13:55 دقیقه برنامه پیام ولایت گزیده ای از سخنان رهبر معظم انقلاب، و در ساعت 14 شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود. امیدوارم که همراهی بفرمایید برنامه ها رو و مورد توجه نتون قرار بگیره. نزدیک میشیم به زمان تقدیم برنامه تا آسمان، ویژه برنامه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم که هنگام اذان ساعت 12:21 دقیقه است. از همه شما دوستان عزیز التماس دعا دارم، به خصوص برای کسانی که درگیر بیماری کرونا هستند دعا بفرمایید. برای بهبودیشون دعا بفرمایید و برای همه درگذشتگان هم فاتحه بفرستید و صلواتی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني.
إلهي سيدي ربي أغثني أغثني
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای حکیم و مهربان، پروردگار بخشنده و رحیم آمرزنده، و درود بر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی و بر خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان همراه، شنوندگان محترم برنامه تا آسمان، سلام. با این برنامه از آنگاهی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:21 است.
قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات.
پروردگارا بر پیامبر راستین و بزرگوارت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش درود فرست و سلطه شیطان را از ما بگردان، امیدش را از ما قطع کن و او را از حرص به گمراهی ما بازدار. همه را از شر شیطان در محلی مستحکم و پناهگاهی امن قرار ده و سلاحی کارساز در برخورد با او عطا فرما. خدایا این دعا را شامل هر کسی کن که به پروردگاری تو شهادت داده و بر یکتایی تو اخلاص ورزیده و برای کسب معرفت و آموختن علوم ربانی از سوی تو علیه شیطان یاری خواسته است.
الهی بندگان را کن نگاهی، نگاهی بر گدایان یا الهی، ببین احوال ما دل خستگان را، بر این بیچارگان بنما نگاهی، ببین احوال ما دل خستگان را، بر این بیچارگان بنما نگاهی.
دوستان ارجمند، علمای اخلاق درباره تهذیب نفس و خودسازی و مهار نفس دستورالعمل‌هایی توصیه کردند. از نظر اونا انسان باید مهار نفسش رو به دست بگیره و اول با اون قرارداد و پیمان ببنده و شرایطی براش مقرر کنه. دوم، همواره در کمین اون و مراقب عمل کردش باشه. سوم، حسابرسی و بازخواستش کنه. و چهارم این که در برابر تخلفات و نافرمانی ها اونو توبیخ و مجازات کنه تا نفس فرصت خیانت و سرکشی پیدا نکنه. این چهار مرحله عقلانی همون چیزیه که در کتاب های اخلاقی با عنوان رابطه عقل با نفس یا محاسبه نفس مطرح شده. در ابتدای هر کاری و در شروع هر روز و فرصتی باید عقل با نفس شرط کنه و از اون پیمان بگیره که هیچ وقت به منطقه ممنوعه گناهان وارد نشه و از هر عملی که موجب سرافکندگی و شرمندگی عقل در پیشگاه الهی میشه و سرمایه عمر رو تباه میکنه دوری کنه و در بندگی و اطاعت خدا و پیروی از دستورهای وحی تلاش کنه. در این مرحله عقل باید هر یک از اعضا رو با خطاب جدی عتاب و وظایف اون رو ابلاغ کنه و ازش بخواد که از حد و وظیفه‌ای که براش تعیین کرده خارج نشه. مثلا از زبان بخواد هرگز به گناهان مربوط به زبان مثل دروغ، غیبت، تهمت و توهین و تحقیر دیگران مبتلا نشه و در مقابل همیشه به ذکر خدا و خدمت به بندگان اون یگانه مشغول باشه. این اولین مرحله تهذیب نفس و خودسازیه.
یا
با آسمانیان
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند باز کن پنجره را، مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. امروز با تقدیم سومین برگ از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام شهید محمود شهبازی در خدمت شما گرامیان هستیم. عزیزان، در برنامه قبل براتون گفتم که محمود در اوج خفقان حکومت شاه همراه دوستان انقلابی خودش بی خوف و ترس خطر می کرد و برای افشای ماهیت حکومت پهلوی در قالب تشکلهای دانشجویی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی گسترده ای را انجام می داد. از دوستان شهید:
فردی بود بسیار شجاع. اگر انتقادی بود نسبت به درس، نسبت به کلاس، نسبت به مدرسه، سخنگوی بقیه ایشون بود. شخصیت ایشون بگونه ای بود که از همون دوران جوانی یک نوع بصیرتی، شناخت موقعیت ها، شناخت وظایف در وجود ایشون بود و به تناسب اون بصیرتی که داشتند موقعیت را تشخیص می دادن و حول همون موقعیت وظایفی را برای خودشون تدارک می دادن و حتما پیگیر بودن که این کار را انجام بدن و واقعا لحظه ایشون آرام نداشت.
محمود این شیر بیشه نبرد حق علیه باطل با ایمانی راسخ و باوری استوار قدم به میدان مبارزه بر ضد حکومت پهلوی گذاشت و تا پایان این مبارزه رو ادامه داد. از دوستان شهید
شهید شهبازی از دوستان همشهری من بوده و تو دانشگاه هم خیلی با هم بودیم تا وقتی شهید شد و قبل از که بره همدان خیلی با هم اونس داشتیم و با هم دیگه در حقیقت به تعبیر بچه ها میپریدیم و من ازش خیلی استفاده کردم و تأثیر گرفتم. به هر حال ایشونو من خیلی